أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم وأهلك أعداءهم أجمعين، بهم نتولى ومن أعدائهم نتبرأ إلى الله. سلام عليكم ورحمة الله. عرض ادب و احترام خدمت همه عزیزان، دانش آموختگان مکتب امیر المؤمنین. انشاءالله که روز به روز بر علم و معنویت و فهم ما از این مکتب افزوده بشه. در مباحث مربوط به خطبه 185 نهج البلاغه بودیم. بخش اول امیر المؤمنین راجع به توحید مطالبی فرمودن، قسمت دوم در باب نبوت پیغمبر خاتم چند جمله می فرماین و بعد هم یکی از مصادیق توحید را برای ما بیان می کنن. فرمود و اشهد ان محمدن عبده و رسوله السفی، یعنی و رسوله السفی، من شهادت می دهم که پیغمبر خاتم محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم یک عبده، عبد خداست، دو رسوله السفی، رسول برگزیده خداست، سه و امینه الرضی، پیامبر امین خداست، امینی که الرضی به معنای المرضی است، خدا از او راضی است. پیغمبر توانسته از موجبات رضایت الهی را کسب کنه، صلی الله علیه و آله. خب این در باب توصیف خود پیغمبر، عبد بود، رسول صفی بود، امین رضی بود. فرمود حالا اهداف رسالت پیغمبر چیست؟ ارسلهو به وجوب الحجج، آمد پیغمبر، مبعوث شد، دست خالی نبود، بدون سلاح نبود، او با سلاح حجج واجب آمد. حجج یعنی حجت، دلیل، برهان. واجب یعنی حجت هایی که هر شنونده ای در مقابل اونها مجبور است کرنش کند، مجبور است بپذیرد. پیغمبر یک ادعایی به نام نبوت آورد و برای این ادعا استدلالات محکمی آورد که هیچ کس نمیتواند آنها را رد کند. و ظهور الفلج، فلج، و پیغمبر ارسال شد با پیروزی هایی که این فلج یعنی پیروزی، با این پیروزی هایی که آشکار است، کسی نمیتواند مکتب پیغمبر را نادیده بگیرد. دشمنان و مشرکین و منافقین در صدر اسلام نمیتوانستند پیغمبر را یک مسئله جزئی حساب کنند. پیغمبر به یک پیروزی رسید که این پیروزی ظاهر بود، همه اون رو میدیدند. و ایزاه المنهج، پیغمبر یک راهی را، یک مسیری را روشن ساخت. مسیر حق و حقیقت مکتب پیغمبر بود. پیغمبر این راه را روشن کرد که هر کسی خواست بتواند به این مسیر هدایت بشود. پس پیغمبر با یک حجج واجب آمد، فلج ظاهر آمد و منهج ایزاه و روشن آمد. فرمود پیغمبر سه سلاح داشت، ولی در مسیر استفاده از سلاح نهایت تلاش را کرد و توانست خوب این مکتب را به بار بنشاند. فبلغ الرسالت صادعاً بها، صادع به معنای آشکار کردن چیز، صدع در لغت به معنای شکافتنه، این دانه‌ای که میخواد زمین را بشکافد و بیرون بیاد، این شکافتن رو بهش میگن صدع. ولی از اونجایی که هر صدعی با یک ظهوری همراه است، وقتی زمین شکافته شد چند صباح بعد یک درختی جوانه‌ای ظاهر میشود، از این جهت صدع را به معنای ظهور هم میگیرن. فرمود فبلغ الرسالت صادعاً بها، پیغمبر آشکار کرده بود رسالتی را که به اون رسالت آمده بود. رسالت پیغمبر مخفیانه نبود، بلکه آرام آرام و مخفیانه شروع شد، ولی وقتی که او را آشکار کرد دیگه کسی نمیتوانست در مقابل او ایستادگی کنه. و حمل علی المحجة دالا علیها،
پیغمبر حمل علی المحجه، محجه یعنی طریق راه، پیغمبر یکی یکی دست این مؤمنین و مسلمان ها را گرفت حمل کرد بر راه روشن. پیغمبر فقط دعوت کننده صرف نبود، من بیستم اون طرف جوی بگم آقا بیایید بیایید بیایید، این نبود. پیغمبر آمد یکی یکی دست اینها را گرفت حمل کرد، به دوش کشید، از این طرف که جاده زلالت و گمراهی بود آورد وسط جاده هدایت. و حمل علی المحجه دالن علی، دالن علی در حالی که خود پیغمبر، دال یعنی راهنما، خودش راهنما بود، وسط معرکه بود. اینطور نبود که پیغمبر بگه من شأن و جایگاه هم اجل از این حرف هاست، شما خودتون دنبال من بیاید من میرم. خیر، پیغمبر یکی یکی می ایستاد، دستگیری میکرد، راهنمایی میکرد، استدلال میکرد، با زبان نرم و لین مردم رو راهنمایی میکرد. دو تا جمله تو این جمله‌ای که عرض کردیم و حمل علی المحجه دال محجه دالن علیها، دو تا مطلبش مهمه. یک، حمل یعنی پیغمبر به دوش کشید این مردم رو. دو، دالن علیها، خود پیغمبر وسط معرکه بود، راهنما خود پیغمبر بود، راهبر و رهبر خود پیغمبر بود. و اقام اعلام الاهتداء، پیغمبر توانست اقامه کند، اعلام یعنی نشانه ها، نشانه های هدایت را در جامعه نهادینه کرد، مشخص شد اگر کسی میخواهد هدایت یافته شود باید متوسل و متمسک به قرآن بشود، باید متوسل و متمسک به ولایت بشود، باید ظاهر شرع و شریعت را رعایت کنه. اینها میشن اعلام الاهتداء. و منار ضیا، پیغمبر توانست اقامه کند نشانهای روشن راه را، این منارها، این تابلوهای راهنمایی که در مسیر هست، اینجا ورود ممنوعه، این گناه هست انجام ندید، اگر اشتباه کردید توبه یک دور برگردان است که شما را به مسیر اصلی برمیگرداند. همه این ویژگی ها و همه این مسیر را پیغمبر توانست روشن کند، منار ضیا. فرمود و جعل امراس الاسلام متینتا و ار الایمان وثیقه، پیغمبر دو تا کار دیگه هم انجام داد که این دو تا کار هم بسیار بسیار مهم و حائز اهمیت است. اول این که جعل امراس الاسلام متینه، امراس به معنای تناب است، وقتی که میخوان یک خیمه ای را علم کنند برای اینکه این خیمه محکم بشه در مقابل باد و طوفان استقامت داشته باشه، چهار طرف این خیمه را محکم زمینگیر میکنن، میکوبن داخل زمین که دیگه باد نتونه او رو تکون بده. فرمود پیغمبر جعل امراس الاسلام متینه، متین یعنی محکم، پیغمبر توانست این تنابهای نگهدارنده اسلام را محکم کند. و ارل ایمان وثیقه، ار یعنی اروه، و توانست اروه های دستاویز های ایمان را محکم و وثیق مورد اطمینان قرار بده، که انه یک شخصی که میخواد از یک چاهی بیرون بیاد، تنابی که میندازن باید گره زده شده باشه که این شخص دست بگیره به این گره آرام آرام بالا بیاد. خب اگر این گره ها گره های محکمی نباشند، نه تنها این شخص نجات پیدا نمی کنه، یعنی از چاه به در نمی آید، بلکه یه چهار تا پله و چهار تا گره را که بالا آمد، اگر تناب پاره شد و گره پاره شد، این دیگه آرام زمین نمیفته، از ارتفاع زمین میفته و کمرش میشکنه. رضا فرمود پیغمبر هم تنابهای این خیمه را محکم کرد، هم گره های این تنابی که بناست از شرک به اسلام در بیاید، از کفر به اسلام. اونقدر این دین دین محکمی است که هیچ امکان سقوط نیست، ممکنه تو دستت رو رها کنی خودت بیفتی پایین، تو میتونی چون تو مختاری آزادی، ولی این دین چنان عظمتی دارد که به هیچ وجه خودش از بین نمیره. یه روایتی از وجود مقدس نبی اکرم هست، فرمود در جمع دوستان پیغمبر نشسته بودن، فرمود ایعر الایمان اوثق، به نظر شما اطرافیان کدام یک از گره ها و دستاویز های ایمان محکم تره؟ اگر دست به کدام گره بزنیم امکان سقوط و لغزشمون کمتره. هر کسی چیزی گفت، واجبات رو گفتن، مستحبات رو گفتن، نماز را، جهاد را، نافله شب را، هر کسی چیزی گفت. پیغمبر فرمود بله همه اینها که شما گفتید درسته، ولی اوثق اورال ایمان الحب فی الله والبغض فی الله. محکمترین جرهی که میتوان به او چنگ انداخت و از این تلاطم‌های روزگار جان سالم به در برد، الحب فی الله والبغض فی الله، اینی که انسان حب و بغضش رو هدفمند کنه. من اگر از کسی بدم می آید مشکل شخصی نداشته باشم، نگم قیافش زشته، یه بار به من بی احترامی کرد، این حرفا نباشه. حرف این است چون فلانی دشمن دین است منم باش دشمنم، چون فلانی محب دین است، محب امیرالمومنین است، من هم با اون. این خیلی مرتبه و جایگاه مشکلی است. انسان به این آسونی نمیتونه به اینجا برسه که حب و بغضش هدایت شده باشه، چون نوعاً انسانها دنبال رو حب و بغضن. میگه من از فلان چیز خوشم میاد، بهش میگه آخه چرا خوشت میاد؟ میگه نمیدونم، خوشم میاد دیگه. یعنی اون حب است، اون بغض است که تو را دنبال خودش میکشه، تمایلات تو را، اهداف تو را اون حب و بغض داره نشون میده و مشخص میکنه. این خیلی سخت است که کسی برسه به اون مقام و جایگاهی که خودش برای حب و بغضش هدف تعیین کنه. تو دوست نداری هر چیزی را دوست داشته باشی، ولو اینکه میلت هست دوست نداشته باش. تو دوست نداری از هر چیزی که خوشت نیامد بدت بیاید. بعضی چیزها رو خوشت نمیاد ولی باید دوست داشته باشی. این میشه حب و بغض هدفمند که خیلی مشکل. حضرت فرمود اوثق اورال ایمان الحب فی الله والبغض فی الله و تولی اولیاء الله و تبری اعداء الله. این که انسان از اولیاء خدا، از اولیاء دین تولی و محبت نسبت به اونها داشته باشه، خوشش بیاد، و نسبت به دشمنان اون حالت تنفر رو داشته باشه. خب بخش اول در باب توحید بود، بخش دوم در باب نبوت بود که نکات بسیار مهمی حضرت سلام الله علیه فرمود. حالا اینجا یه مقداری از متن افتاده دیگه. سید رضی میفرماد منها فی صفت عجیب خلق اصناف من الحیوان. این قسمت در واقع فاصله ایست که جملاتی از حضرت حذف شده ولی کلیت کار کاملا مشخصه. امیرالمؤمنین در این قسمت میان روی بعضی از اصناف حیوانات انگشت میگذارن. حضرت میخوام بگن اون توحیدی که اول کار بهت گفتم، الحمدلله الذی لا تدرکه الشواهد ولا تهویه المشاهد، اون توحید توحید نظری بود، یعنی تو باید اندیشت اونها رو باور داشته باشه. ولی اگر تو چشم در عالم به چرخانی میتوانی خدا را به وضوح ببینی، آشکارا ببینی. کجا میتوانی خدا را ببینی؟ فرمود در همین موجودات ریزی که اطراف و اکنافتون هست دقت کنید، در همین مورچه‌ای که زیر پا لهش میکنید دقت کنید. فرمود ولو فکروا فی عظیم القدره و جسیم النعمه. مردم عزیزان اگر لو فکرو، اگر فکر کنند مردم، اگر فکر می کردن مردم، فی عظیم القدره و جسیم النعمه، اگر دو تا چیز رو مردم در موردشون فکر می کردن خیلی اتفاق میمون و مبارکی می افتاد. در مورد چه چیز فکر می کردن؟ یک، عظیم القدره، قدرت بزرگ خداوند. این قدرت لایتناهی خداوند رو اگر مردم در موردش فکر میکردن، عالم در اختیار اوست، عالم در قبضه قدرت اوست. این یک. و دوم و جسیم نعمه، جسیم به معنای بزرگ است، و اگر مردم در مورد نعمتهای بزرگ خدا فکر میکردن، اولا خداوند میتواند، قادر است، دوماً خداوند خیلی نعمتها به ما داده و ما باید حق این نعمتها را ادا کنیم. حضرت فرمود اگر در مورد این دو مطلب فکر می کردی چه نتیجه ای داشت؟ نتیجهش اینه، لرجعوا الى الطريق و خافوا عذاب الحريق. اگر مردم این گونه فکر می کردن، لرجعوا الى الطريق، باز می گشتند و مسیر حق، از اون انحرافات و اعوجاجاتی که براشون پیش می اومد نجات پیدا می کرد.
اگر کسی در مورد خدا فکر کند، قدرت خدا را در ذهن خودش تجسم کند، در رجع او الی الطریق، این دیگه دلهوره نداره، افسردگی نداره، ترس نداره، چون میدونه همه عالم در قدرت خداست. و دومین اثری که دارد و خاف و عذاب الحریق، شما اگر در این قدرت بزرگ و نعمتهای بزرگی که خدا بهتون داد فکر کنید، میترسید از عذاب او، چون میدونید عذاب از غضب خداست، آتش از غضب خداست. خدایی که قادر است میتواند یک آتش سهمگین برای ما فراهم کند. دست میکشیدید از گناه، از مسیر اشتباه توقف میکردید و برمیگشتید به مسیر انصاف و حق برمیگشتید. حضرت فرمود مشکل شما این است که فکر نمی کنید. تأثیر فکر در هدایت اینجاست. فکر کنید تا هدایت بشید، تأمل کنید، دقت کنید تا هدایت بشید. حضرت فرمود خب چرا پس مردم بر نمی گردن به راه؟ چرا از این مسیر شرک و کفر و نفاق و بدزبانی و غیبت و تهمت و از این مسیر بر نمی گردن؟ حضرت فرمود ولیکن القلوب علیله. دو تا مشکل سر راه است. مشکل اول اینه که قلبها علیل و مریضند. این قلوب که حالا شاید مقصود از قلب همون فکر باشه، تفکر تفکر معیوبی است، مریض است، نمی اندیشد. اگر اندیشید اندیشه انتقادی دارد، اندیشه برای کشف حق ندارد. کتاب میخونه که ایراد بگیره، قرآن میخونه که شبهه پیدا کنه، قرآن نمیخواند که واقعا بفهمد، نهج البلاغه نمیخونه که بفهمه، میخونه که ایراد پیدا کنه. خب این شخص هدایت نمیشه. فرمود ولکن القلوب علیله والبصائر مدخوله. بصائر یعنی چشم ها، مدخوله یعنی اون چیزی که عیب و ایرادی درش هست، اون آبی را که به شیر اضافه میکنند بگن مدخوله، یعنی مغشوش، ناخالصی داره. فرمود چشم شما هم ناخالصی داره، تباهی داره، فساد داره. چشمی که به نامحرم نگاه کرد خب میبینه خدا را ولی نمیشناسه، میبینه امام زمان را ولی نمیشناسه. خیلی این دو خطی که خوندیم مهم است. حضرت دو تا راه برای پیشرفت به ما گفت، یکی فکر در مورد عظیم قدرت، یکی در مورد جسیم و نعمه. بعد فرمود آثارش چیست، آثار این دوتا تفکر چیست، لرجع و علت طریق و خاف و عذاب الحریق. بعد آسیب شناسی کرد، فرمود چرا مردم این گونه نمیشد. فرمود دوتا عیب دارن، القلوب علیله البصائر مدخوله، یعنی سه تا دوتا را حضرت برای ما بیان کرد. حالا حضرت دست میگذاره روی یک موجود ریزی که میتواند برای تفکر کردن ما شروع خوبی باشد. از اینجا شروع کنیم و آرام آرام به بقیه تفکراتمون هم مسیر و مسیر بدیم، اونها رو درست هدایت کنیم. فرمود الا ینظرون الى صغیر ما خلق کیف احکم خلقه. آیا نگاه نمی کنید در مورد کوچکترین مخلوق خدا، کیف احکم خلقه، خداوند چگونه خلق این موجود ریز را محکم و متقن قرار داد، هیچ عیبی در او راه ندارد. و اتقن ترکیب او را، هیبت او را، ظاهر او را اتقنترین و مستحکمترین ترکیب قرار داد. از جهت درونیات، از جهت دستگاه و گوارش و چشم و از این جهت‌های داخلی بسیار بسیار احکم، از جهت ترکیب و ظاهری چند تا دست، چند تا پا، سر بزرگتر باشه، بدن بزرگتر باشه، چشم کجا باشه، شاخک کجا باشه، این هم اتقن ترکیب بود، محکمترین ترکیب. حضرت فرمود آیا نگاه نمی کنید به این مورچه‌ای که زیر پاتون لهش می کنید، در حالی که خداوند و فلق له السمع والبصر، فلق به معنای شکافتن، خداوند شکافت برای او یک گوشی را و یک سمع و بصر را، چشم و گوش را. این مورچه ریز میلیمتری که شما میبینید هم چشم دارد هم گوش. و سوى له العظم والبشر،
و خداوند سوا یعنی تسویه کرد، مرتب کرد، منظم قرار داد برای او هم استخوان از هم بشر یعنی پوست. حضرت می فرماید این نگاهی به این مورچه ذره بینی کنید، او هم گوش دارد، هم چشم دارد، هم استخوان دارد، هم پوست دارد، تمام اجزاء را دارد. تازه این اجزاء به بهترین شکل در کنار هم قرار گرفتند. ترکیب اینها هم ترکیب عجیبی است. آیا نگاه نمی کنید به مورچه؟ انظروا الى النمل في صغر جثتها، مردم نگاه کنید به سمت مورچه در حالی که فی صغر جثتها، یک جثه بسیار ریز و صغیری دارد، و لطافت هیئتها، و هیئت و بدن او هم یک بدن ظریف است، لطیف است، کوچک است. نگاه کنید به این، فرمود لا تکاد تنالو به لحظ البصر ولا به مستدرک الفکر. لا تکاد تنال یعنی به چشم نمی آید، درک نمی شود به لحظ البصر، با یک نگاه کردن. اونقدر این مورچه ریزه، همینجور گذرا نگاه کنی چیزی نمی بینی، باید دقت کنی، ریز بشی تا او رو اونقدر ریز است و کوچکه ببینی. ولا به مستدرک الفکر، با فکر هم درک نمیشه. این موجود اولا ریز است، به چشم نمی آید، ثانیا چنان این دستگاه پیچیده است که فکر انسان از درک او عاجز است. خدایا تو چه سیستم پیچیده‌ای در این یک میلیمتر مورچه قرار دادی، انسان از فهم او عاجزه. فرمود شما نه به چشم میبینید نه به فکرتون میتوانید به کنه او پی ببرید، به کیفیت خلق او، چون اون دست پرورده خدا. کیفت دبت علا ارزها، تا حالا فکر کردید که چگونه دبه یعنی حرکت کردن، راه رفتن، چگونه این مورچه ریز راه میرود در زمینی که مال خودشه؟ این سنگلاخ ها را شما نگاه کنید، پوست درخت رو نگاه کنید، به صورت عمودی سیم 40 متر مورچه بالا میره. فرمود کیف دبت علا ارزها، چطوره که این مورچه از هر جایی بالا میره، هر جایی حرکت میکنه، با اینکه خیلی کوچکه. و صبت علا رزقها، صب یعنی علاقه داره، دست پیدا میکند به رزقش، به اون گندمی که میخواهد، به اون رزقی که میخواهد میرسد. تنقل الحبت الى جحرها و تو ادها فی مستقرها، حضرت فرمود چگونه است که نقل مکان میدهد، حمل میکند یک دانه ای را از جایی به جای دیگه. جحر به معنای لانه حشراته، میره یک دانه پیدا میکنه، مترها و صد متر و کمتر و بیشتر این مورچه با زحمت این دانه ای را که شاید 10 برابر وزن خودش هست به دوش میکشه، میاره میذاره گوشه لانش. و تو ادها فی مستقرها، حضرت فرمود فکر نکنید صرفا همین کشوندن دانه است، نه، این مرحله اوله. مرحله دوم اینه که خب این دانه را کجا بگذارد. مستحضرید، این دانه گندم باشه، جو باشه، هر چیزی باشه، شبتر باشه، ارزم باشه، این وقتی که رفت داخل زمین، زمین مرطوبه، خب این آرام آرام جوانه میزنه، مورچه باید یه کاری کنه که این گندم دیگه جوانه نزنه که بتونه استفاده کنه ازش. خب کجا قرار بده این رو؟ داخل زمین که مرطوبه. حالا من یه PDFی قرار دادم براتون توی سایت، ببینید این رو. آیت الله مکارم می نویسد مورچه موجودی است که همه دانه ها را نصف می کند، گندم را که میبره داخل خانه لانه نصف می کنه، جو را نصف می کنه، ولی بعضی از دانه ها را نصف نمی کند، تقسیم بر 4 می کنه. چرا؟ دانشمندان رفتن تحقیق کردن، دیدن فلان جشنیز، حالا فلان دانه و حبه، اگر نصف باشد باز هم رشد میکنه. مورچه خدا یک قدرتی به او داده، میفهمه، میدونه این بذر را باید تقسیم بر 4 کنه، میدونه باید فلان جا قرار بده.
در تابستان ها سالی یک بار خانه تکانی می کنند. تمام این محتویات لانه را از خونه میارن بیرون، میذارن آفتاب میخوره خشک میشه، دوباره میبرن داخل خونه که جوانه نزن. حضرت فرمود یک قسمت کار اینه که دانه را به دوش بکشد بیاره، قسمت دوم و تو اتحافی مستقرها، او را باید در جایگاه خاص قرار بده که موندگار بشه براش. تجمع فی هر حال بردها و فی ورد حال صدرها. فرمود مورچه در تابستان ها، هر یعنی گرما، برد یعنی سرما، در گرمای تابستان جمع می کند دانه را، برای چی؟ لبرده ها، برای سرما. مورچه ای که تازه به دنیا آمده، اصلا زمستان را ندیده، ولی خداوند یک قدرتی به او داده که او می فهمد الان که تابستان است باید برای زمستان غذا جمع کنه، با این که او اصلا نمیداند زمستان چی، زمستان به چشم ندیده، ولی این غریزه را خدا به او داد. و فی ورد حال صدرها، و خداوند به او یک قدرتی داده که این مورچه جمع میکند. فی وردها، ورد یعنی وارد شدن، در روزهایی که گرما وارد میشود و تابستان است دانه جمع می کند. لصدرها، صدر یعنی بازگشتن، یعنی وقتی که تابستان می رود و زمستان می آید. این مورچه می فهمد برای تابستان زحمت می کشد که زمستان در امنیت و آسایش باشد. این پیشبینی و آینده نگریست که مورچه داره، خدا به او داد. حضرت فرمود در مورد اینها فکر کنید، اون می رود زحمت می کشد دانه می آرد، ولی مکفولون به رزقها، خداوند تکفل کرده، به عهده گرفته از رزق این موجود را. نه فقط این موجود را، تمام موجودات پیش خدا پرونده دارند. نه فقط گوسفندی که حلال گوشت است و می شود خود، همون سگی که نجس العین است، همون خوکی که نجس العین، فلان خرس قطبی در قطب جمال و جنوب، فلان موجود دریایی در اعماق اقیانوس آرام، او پرونده داره پیش خدا، خدا رزقش رو بهش میرسونه. فرمود مکفولن به رزقها و مرزوقتن به وفقها. این خیلی عجیبه، خداوند برای این مورچه یک غذایی تهیه میکند که این غذا مورد طبعش باشه، خوشش بیاد، بهش بسازه. مرزوقتن به وفقها، موافق با طبع مورچه براش غذا تهیه میکنه. اون مورچه‌ای که چوب خار است را در جایی قرار میده که چوب باشه او بخوره، اون مورچه‌ای که دانه خار است و در جایی قرار میده که دانه براش باشه، هر کسی را، اون که بیابانی است و گوشت خار است را در جایی قرار میده، برای اینها برنامه ریزی داشته. حضرت فرمود لا یغفلها المنان و لا یحرمها الدیان، خداوند غفلت نکرده است از این مورچه. لا یغفلها، خداوند حواسش پرت نشده از این مورچه. اون شخصی که منان است، کثیر المن است، خیلی عطا میکنه، حواسش به این مورچه هست. ولا یحرمها الدیان، دیان یعنی کسی که پاداش میده، مدبر کار رو میگن دیان، کسی که تدبیر میکنه. فرمود خدایی که دیان است و مدبر کار است هیچ وقت تحریم نکرد این مورچه را، رزقش رو بر اون نبست، قضای او رو، احتیاجات او رو برآورده کرد. فکر کنید در مورد من قصه مرحوم آقا رحیم ارباب رو بارها گفتم، ایشون رفته در بیابان سنگی را گذاشتن روی زمین که نون درست کنن، نون بپزن، آتیش زیر سنگه، نصف سنگ داغ میشه، نصف سنگ سرده اصلا داغ نمیشه. حاج آقا رحیم هنوز روحانی نشده بود، ارباب بود، این سنگ رو زد زمین، گفت مگه میتونه جلوی رحیم ارباب داغ نشه؟ زد زمین، دید یه مورچه‌ای در اون قسمتی است که سرد مونده، خدا حواسش به او هست، نمیذاره بسوزه. حاج آقا رحیم گفت فلانی، خدا حواسش به این مورچه هست، حواسش به تو نیست، ظلم تو را، گردن گلفتی تو را، حق خوری تو را، اینها را نمیبینه، چرا میبین؟ شد حاج آقا رحیم ارباب. امیر المومنین فرمود لا یغفلها المنان ولا یحرمها الدیان ولو فی الصفاء الیابس، اگرچه این مورچه در تخت سنگ خشکی باشد، والحجر الجامس، اگر در سنگ جامس یعنی جامد یعنی سفت، این مورچه در تخت سنگ های بزرگ باشد، در سنگ های کوچک باشد، این سنگ سنگ خارا باشد، این سنگ سنگ نرمی باشد، هر جا باشد خدا از او آگاه است، رزق او رو تکفل کرده و بهش میده. خیلی جملات عجیبن، انصافا انسان بخونه همین موجود کوچکی که مورچه نام داره میتونه انسان رو خدا شناس کنه. حضرت فرمود لو فکرت فی مجاری اکلها، ای بشر اگر تو فکر کنی در مجاری غذا خوردن مورچه، اگر به دهان مورچه دقت کنی، و فی علوها و سفلها، اگر به بالا و پایین این مورچه نگاه کنی، یه نگاهی به سر تا پای این مورچه بکن، و ما فی الجوف من شراسیف بطنها، جوف یعنی شکم، شراسیف به معنای دنده است، این کنار دنده که به پهلوی انسان میخوره عرب به این میگه شراسیف، به این کنارهای دنده. حضرت فرمود و ما فی الجوف، آنچه که در شکم مورچه است، من شراسیف بطنها، این مورچه ریز ذره‌ای برای خودش نه تنها سر دارد، نه تنها دهان دارد، نه تنها دستگاه گوارش دارد، داخل همین شکم کوچک او دنده های قرار دادیم، چرا به اینها نگاه نمی کنیم؟ و ما فر رأس من عینها و اذنها، چرا در سر کوچک مورچه نگاه نمی کنی در حالی که هم چشم دارد هم گوش؟ لغزیت من خلقها عجبا، این لغزیت جزا است. ببینید حضرت دو سه جمله قبل‌تر فرمود و لو فکرت فی جزا لغزیت، ای انسان اگر تو فکر کنی در دهن و سر و گوش و چشم مورچه، لغزیت من خلقها عجبا، قرار میگیری از خلقت عجیب این مورچه در تعجب، انگشت به دهان میشی که این چه موجودی است. و لقیت من وصفها تبعا، و از وصف کردن این موجود به تعب میافتی، به سختی میافتی، چه بگویی در مورد این مورچه که به چشم دیده نمیشه ولی تمام امکاناتی که یک موجود بزرگ دارد خدا در وجود این موجود ریز هم قرار داد. حضرت فرمود به تعجب میافتید از وصف او عاجزید. فتعال الذی اقامها علی قوائمها، بزرگ است، متعالی است اون خدایی که قرار داد مورچه را بر قوائمها، بر همین دست و پای ظریفش. مورچه سر پا می ایسته با همین دو تا چهار تا دست و پای بسیار بسیار ظریف و نحیفش. و بناها علی دعائمها، و خداوند بنا کرد این مورچه را بر ستونهایی که دارد، بر همین دست و پایی که دارد، او را قائم نگه داشته، او را بنا کرده است. لم یشرکه فی فطرتها فاطر و لم یعنه علی خلقها قادر. حضرت فرمود بهتون بگم هیچ کسی با خدا در ساخت این مورچه مشارکت نداشت، اصلا از حد شما فراتره. شما مورچه را میبینید و نمیتوانید وصف کنید، چه برسه اینکه کسی بخواد با خدا مشارکت کنه در ساخت این. کلا و هاشا، از دست کسی بر نمیاد. لم یشرک فی فطرتها فاطر، مشارکت نکرده است در فطرت و ساخت این مورچه هیچ فاطری، هیچ سازندگی. و لم یعنه، و اون خدا نشده، کمککار خدا نشده برای خلقت مورچه هیچ قادری، هیچ توانایی و هیچ فاطری نمیتواند کمک کند به خدا برای ساخت چنین موجود. این دو سخط هم بخونم و تمام، بحث بعد عوض میشه. حضرت فرمود و لو ظرفت فی مذاهب فکرک، جمله را من خلاصه مطلب رو بگم. امیرالمومنین فرمود شما برای خداشناس شدن خیلی راه سختی رو نمیخواد طی کنید. نگاه کنید به اطرافتون، به همین مورچه نگاه کنید. این مورچه را چه کسی خلق کرد؟ چگونه است که این مورچه اینقدر دقیق و ظریف داره زندگی میکنه. اون پی دی افی که گذاشتم حتما بخونید، من دیگه اونو توضیح نمیدم، وقت نگذره. بخونید ببینید ویژگی های زندگی مورچه چیه. امیرالمومنین فرماد ولو ضربت فی مذاهب فکرک لتبلغ غایته ما دلت کدلالت الا علی ان فاطر النمله هو فاطر النخله. اگر ضربتو، یعنی اگر بپیمایی، اگر طی کنی در راه های فکرت، اون نه عادی فکر کردن، نه اونقدر فکر کنی که لتبلغ غایتهی، به تمام غایت فکرت فکر کنی، تمام فسفرهای مغزت را بسوزانی برای اینکه ما دلت که دلاله، برای اینکه بفهمی این مورچه چیست. حضرت فرمود ما دلت که دلاله، عقل هیچ چیزی به تو نمیگوید، عقل تو را راهنمایی نمی کند مگر بر این جمله. تو هرچی بیشتر در مورچه دقت میکنی به یک نکته بیشتر نمیرسی، و اون نکته چیست؟ ان فاطر النمله هو فاطر النخله. خدایی که فاطر و خالق مورچه ریزه است، خدای همون نخل پهناور سر و آسمان است. هر چیزی که اون نخل میخواهد برای زنده بودن، برای تغذیه، برای بارور شدن، تمام اون سیستم پیچیده‌ای که در یک نخل چند تنی قرار داره، هر سال شاید چند تن فقط خرما به بار بنشاند، تمام همون سیستم پیچیده در همین موجود ریز میلیمتری قرار داده شد. حضرت فرمود اگر خوب فکر کنی یک چیز میفهمی، خدای مورچه و خدای نخل یکیست. لدقیق تفصیل کل شی، برای اینکه خداوند مفصلا تفصیل داده است، دقت کرده است در ریزترین اجزاء هر موجود، هر موجودی از ریز تا درشتش کاملا طبق برنامه است. و قامز اختلاف کلهی، حضرت فرمود و پیچیدگی، قامز یعنی قموز یعنی پیچیدگی ها، و پیچیدگی های متفاوتی که در هر موجودی وجود داره. عقل تو میگه بله نخل چیزیست، گیاه چیزیست، انسان چیزیست، حیوان چیزیست، ولی همه اینها یک سیستم پیچیده‌ای دارن که متناسب با خودشون. ربنا الذی اعطی کل شیء خلقه ثم هدا. این خلقه ضمیر برمیگرده به خود این شیء. میفرماد اینطور نیست که ما یک سیستم کلی کارخونه‌ای داشته باشیم بگیم پراید از همین کارخونه، نیسان از همین کارخونه، پژو از، نه اینطور نیست که ما برای هر شیء خلقت متناسب با او رو قرار دادیم. نهنگ یک خلقت دارد، خرچنگ یک خلقت دارد، ماهی یک خلقت دارد، اون ماهی که در عمق زندگی میکنه تاریک از یک خلقت داره، اون ماهی که در بالا زندگی میکند روشن از یک خلقت داره، اون پرنده ای که در ارتفاع کم یک خلقت، اون پرنده ای که بالانشین و عقاب یک خلقت، اونجا هوا کمتر است. فرمود ربنا الذی اعطی، خدای ما اون کسی است که عطا کرد به هر چیزی. ربنا الذی اعطی کل شیء خلقه، یعنی خلقت متناسب با خودش رو بهش داد. حضرت فرمود و قام از اختلاف کل هی، هر موجود یک ویژگی های خاصی داره، ولی مشخص است که این را خدا خلق کرد. و مد جلیل و لطیف و ثقیل و خفیف و قوی و ضعیف فی خلقه الا سوا. این جمله هم جمله آخر، حضرت فرمود بدانید و آگاه باشید برای خدا هیچ فرقی نمی کند که یک موجود جلیل را خلق کند، یک موجود بزرگ مثل فیل، مثل شیر دریایی که معروفه، میگن شیر دریایی قلبش 3 تن وزن دارد، فقط قلبش که مسئول پمپاژ خونه 3 تن وزن دارد. خب این جلیله. تا یک موجود لطیف و ظریفی مثل مورچه، مثل پشه، مثل ملخ. فرمود اینها هیچ تفاوتی برای خدا نداره خلقشون. موجود ثقیل و سنگین و موجود خفیف و سبک فرقی نداره. موجود قوی مثل شیر و موجود ضعیف مثل به موجود موش خلقتش برای خدا فرق نداره. فی خلقه الا سوا، همه اینها برای خدا مساوی است. این جمله رو بگم تمام. ببینید ماها انسان ها میگیم این کار برامون سخته، این کار راحت تر، اون کار اصلا نشده، این کار خیلی راحته، اون کار خیلی سخته. این تقسیم کارها به نشد، سخت و راحت برای انسان است، برای کسی است که قدرتش محدوده. ما چون قدرتمون محدوده میگیم اگر کاری بیشتر از قدرت ما باشد اون کار نشده است. من نمیتونم با دستم یک سنگ 100 کیلویی رو بردارم، خب این کار برای من نشده. بعضی از کارها هست به اندازه 100% قدرت منه، یعنی اگر تمام قدرتم رو به کار ببندم میتونم اون رو انجام بدم. این کار میشه خیلی سخت، خیلی مشکل، انجام دادم ولی خب خیلی اذیت شدم. بعضی از کارها هستن کمتر از قدرت ما هستن، یعنی قدرت ما بر اونها میچربه. بهش میگیم این کار راحت بود، این کار خیلی راحت بود، آسون بود، مثل آب خوردن بود. این برای ماست که قدرتمون محدوده، اشیاء را با قدرت خودمون میسنجیم. خب این شی بیشتر از قدرت من نشد، این شی مساوی قدرت من سخت، این شی کمتر از قدرت من راحت. ولی خدایی که قدرتش هیچ حدی ندارد، نامحدود است، برای این خدا دیگه سخت و راحت ندارد، همه راحت است. برای خدا چرخوندن این کرات آسمانی با پلک زدن ما، با نگه داشتن یک ذره قباری در هوا هیچ فرقی نداره، چون او قدرتش انتهایی ندارد و تمام عالم نسبت به قدرت او ناچیز است. پس او همه کارهاش راحت. اگر بعضی وقتها در قرآن و روایات میبینید که قرآن استشهاد میکنه، میگه یه عده باور به قیامت ندارن، حرف اینها خیلی خنده داره. ما که توانستیم انسان را اول بار از هیچ خلق کنیم، خلقت مجدد اینها برامون آسونتر است. این آسونتر نه اینکه واقعا خدا خلقت مجدد براش آسونتر باشد از خلقت اولی، برای او همه کارها آسونه، همه کارها آسونتره. این میگه از دید خودتون هم که نگاه کنید این خیلی راحت تر از اون نیکیه. شما از هیچ بخواید یک شیئی بسازید یا یک شیء به هم ریخته را بخواید ترتیب بدید، مرتب کنید، کدام سخته، کدام راحت؟ این دومیه راحت تره. خدا میگه برای ما که راحت و سخت مهم نیست، اصلا فرقی نداره. ولی حتی از دید خودتون هم نگاه کنید، شمایی که به دنیا آمدید، مبعوث شدنتون، معادتون و حساب و کتابتون خیلی راحت تره، چون شما هستید، پوسیدید، فقط پراکنده شدید، ما شما را دوباره جمع میکنیم و به حساب و کتاب میکشونیم. انشاءالله که موفق و مؤید باشید. مجددا عرض میکنم که اون فایل PDF رو هم ببینید، حدودا 2 صفحه مطلبه، اما مطالب بسیار زیبایی است. الحمدلله رب العالمین.